بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود، توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در ولد مرتد ملی بود، یه قدری هم طول کشید بحث. خب جا هم داره، چون عرض کردیم که علما هم در اینجا یه مقدار از اون مبنایی که داشتن در قبل دست رفعیت کردن. گفتیم این بچه به حکم اسلام است، در حکم اسلام است تا برسد به بلوغ. اگر وقتی بالغ شد اختار الاسلام که خب سار مسلمن حقیقی، تا حالا محکوم به اسلام بود، احکام اسلام برش مترتب می شد، حالا که اختار الاسلام بعد البلوغ این سار مسلمن حقیقی. اگر اختار الکفر، اینجا بود که اختلافی بود. مرحوم شهید در مسالک با قوت و قدرت میگه این مرتد فطری است، به جهت اینکه انعقاد نطفش در حالی شده که پدرش مسلمان بوده، تا حالا محکوم به اسلام بوده، حالا که اختار الکفر این ارتداد فطری است. نوع فقها ها فتوا میدن که نه، اینجا استطیب حکم مرتد ملی برش بار میشه. حالا که بعد از بلوغ اختار الکفر استطیب، ازش میخوان توبه کن، اگر توبه کند قبول، اگر نه او رو میکشن. امام فتوا دادن، مرحوم محقق فتوا داد، صاحب جواهر، دیگران مرحوم علامه در قواعد میگن این مرتد ملی است. عرض کردیم که صاحب جواهر به چند تا روایت تمسک میکنه که از این روایات استفاده میشد که احکام مرتد ملی بر این تازه بالغ که اختیار کفر کرده، احکام ملی بر تو مرتد ملی برش بار. یه روایت دیروز خوندی. روایت دومی که ایشون استظهار میکنه، ولی خود ایشون هم اشکال میکند بهش، خبر عبید ابن زراره عن صادق علیه السلام فی السبی یختار و شرک، طبیعی است که اختیار میکند شرک را. و هو بین ابوی، پدر و مادرم داره، خب پدر و مادرش هم هستن، اما خودش اختیار میکند شرک را. قال امام صادق در جواب فرمود لا یترک، این طبیعی که اختیار کرد شرک را رهاش نمی کنن، تو محکمه نمی زنن بره، لا یترک. عرض کنم که وزاکه ازا کان احد و ابویه نصرانیان، این مال اون بچه ایست که یکی از پدر و مادرش نصرانی باشن. چند جهت رو ما باید تو این روایت استظهار بکنیم تا نتیجه بگیریم. یکی این که در ذیل فرمود زاکه، این که گفتیم لا یترک، مال اون بچه ایست که کان احد و ابوی نصرانی یا معنای این که میگیم یکی از پدر و مادرش نصرانی باشن یعنی یکی دیگه شون مسلمانه، باید اینجور استظهار بکنیم. امام فرمود اگر یکی از پدر و مادرش نصرانی هن این حکم میاد، یعنی یکی دیگه شون مسلمان باشه. پس از اینجا استفاده میکنیم این بچه یکی از پدر و مادرش در حین انعقاد نطفهش مسلمان بودن، پس میگیم محکوم به اسلام است. این سبی که یختار و شرک، از این ذیل استفاده میکنیم، پس این محکوم به اسلام بوده. احد و ابوی مسلمان بودن. خب فرماد فسبی یختار و شرک، یعنی در همون حال سبابت اختیار میکند شرک را، یا بعد از بلوغ. باز اینجا باید اضافه کنیم بگیم مراد این است که بعد از بلوغ اختیار کرد شرک را، و الا در حال سبابت اثری نداره. اگر در حالی که غیر بالغ است اختیار شرک، چه اثری داره؟ مکلف نیست اونجا. پس باید یه قید به این اضافه کنیم که این فرمود یختارش فسبی یختار و شرک، یعنی بعد البلوغ. از اون ذیل روایت که فرمود کان احد و ابوی نصرانی فهمیدیم پس یکیشون مسلمان، پس این بچه بود محکوم به اسلام، بالغ شد و اختار از شرک. این که فرمود یختار و شرک، نه در حال سبابت، بعد از بلوغ. پس تا اینجا اینجور میشد بچه ایست که کان احد و ابویه مسلما، پس محکوم به اسلام است، رسید به بلوغ، اختار از شرک، اختیار کرد شرک را. فسبی یختار و شرک یعنی بعد البلوغ، پس بعد از بلوغ اختیار کرد شرک را. میشه مصداق اون موردی که ما بحث میکردیم، فرزند یک مرتدی است که محکوم به اسلام بود، بعد از بلوغ اختیار کرد شرک را، اختیار کرد کفر را. خب حکمش چیست؟ قال، امام فرمود لا یترک، رهاش نمی کند. باز استدلال به این روایت مبتنی است بر این که ما بگیم مراد از این که فرمود لا یترک، رهاش نمی کنند، معناش نیست که یعنی می کشنش، که بگیم مرتد فطری است. رهاش نمی کنند یعنی بهش میگن بشین توبه کن، استتابه میشه، توبه کن و الا میکشین، نه اینکه هم وقت رو بکشن. و اعلام فرمود یقتل. پس از این که فرمود لا یترک، رهاش نمیکنن، یعنی میشونندش، باش صحبت میکنن که بیا برگرد توبه کن، اگر توبه نکرد وقت میکشن. پس فرض کردیم بالغ شد، از اینکه فرمود اختیار شرک یعنی بعد از بلوغ اختیار کرد شرک را. پس شد کسی که تا حالا محکوم به اسلام بود قبل از بلوغ، چون احد و ابوی کان مسلم، بعد از بلوغ هم اختیار کرد شرک را، مرتد شد. امام فرمود، نفرمود یقتل، فرمود لا یترک، رهاش نمی کنن، نگرش می دارن، باش صحبت کنن، بخوان ازش توبه کن، اگر توبه کرد فهوه و الا اون وقت یقتل. ترجمه فرمودیم این استظهاری که از این روایت میشه. پس یکی باید بگیم اینکه امام فرمود اذا کان احد و ابوی نصرانیگن، از این استثار کنیم پس یکی دیگه شون کان الاخر مسلم. پس نتیجه بگیریم که این یکی از پدر و مادرش مسلمان بوده، این بچه محکوم به اسلام است. بعد فرمود سبی یختار و شرک، اینجا بگیم یعنی بعد البلوغ، نه خود سبی، بعد از بلوغ اختیار کرد شکر، میشه مورد از منطبق با اون فرض ما. بچه ایست فرزند یک مرتد محکوم به اسلام بود تا بلوغ، بعد از بلوغ اختیار کرد شرک. این همون مصداق عرض کنم که صحبت ماست. حکمی که امام دادند حکم مرتد ملی آوردند، فرمود لا یترک. لا یترک یعنی رهاش نمی کنیم، یعنی استتابه می کنیم، وادارش کنیم به توبه. با این استظهار و این عرض کنم که اضافه کردن مطالب، این روایت میشه شاهد حرف ما که ازش استظهار میشد که اینجا حکم مرتد ملی برش بار شده، نه حکم مرتد فطری. این روایت از نظر استظهار روایت دیگریست، مرسل ابان ابن عثمان. این روایت عرض کنم که یک بود از باب دو از ابواب حد مرتد، روایت یک از باب دو. این روایت که میخونیم روایت دوی از همون باب دو هست. مرسل ابان ابن عثمان عن بعض اصحابه، که مرسل عن ابی عبدالله علیه السلام، فی السبی اذا شب، یک پسر بچه به حال به جوانی میرسد، به شبابت میرسه، اذا شب وقتار النصرانیه، وقتی به جوانی رسید و شباب عرض کنم که پیدا کرد، اختار النصرانیه و احد و ابویه نصرانیون، یکی از پدر و مادرش نصرانی بودن، او بین مسلمین، یا نه هر دوشون مسلمان بود. حکمش چیست؟ فسبی اذا شب و اختار النصرانیه و احد و ابویه نصرانیون او بین المسلمین، پدر و مادرش هر دو مسلمان بودن. قال لا یترک، باز امام فرمود لا یترک. همون تصرفاتی که تو اون روایت کردیم تا ازش نتیجه بگیریم اینجا میاد. پس این یک سبی، یه سبیگیست که یا احد و ابوی نصرانی بودن، یعنی اون یکشون مسلمان بود، یا بین مسلمان، پدر و مادرش هر دو مسلمان بودن. پس فرض کردیم محکوم به اسلامه، چون یا هر دو یا یکی از پدر و مادرش مسلمانه. اون وقت این سبی اذا شب، به حال شبابت رسید، جوان شد، بگیم مراد چیه؟ یعنی به حد بلوغ رسید. وقتار نصرانیه، پس این اختیار نصرانیت که مرتد میشه از اون که محکوم به اسلام بود برمیگرده، بگیم این مال بعد از بلوغشه، یا از خود اذا شب استفاده کنیم، جوان شد یعنی به حد بلوغ رسید، یا بگیم از مراد اینه، چون اختیار شرک، اختیار نصرانیت، این مال وقتی است که بالغ شد و الا سبی تأثیری نداره اختیارش کفر. پس اینم که فرمود وقتار نصرانیه، مثل اونجا که فرمود یختار و شرک، بگیم یعنی بعد البلوغ. پس منطبق میشه باز با فرض ما، یه سبیگی است که محکوم به اسلام است، چون یا یکی از پدر و مادرش یا هر دو مسلمان بودن، به حد بلوغ رسید و اختیار کرد شرک را. امام چی فرمود؟ فرمود لا یترک. باز بگیم معنای لا یترک این است که استطیبه، و الا اگر میخواست حکم مرتد فطری را برو بار بکند نمیفرمود لا یترک، فرمود یقتل، میکشندش. این قول امام لا یترک برای این مرتد ظاهر در این است که پس مرتد ملی است نه مرتد فطری، و الا فرمود یقتل. این که فرمود لا یترک یعنی رهاش نمی کنن، یعنی باش صحبت کنن، ازش بخوان بیا توبه کن، اگر توبه نکرد اون وقت یقتل. این دو روایت ازش استظهار می شود همون فرضی را که ما داشتیم، و بگیم در مرتد ملی عرض کنم که یعنی این بچه ای که بعد از بلوغ اختیار میکند کفر را، این حکم مرتد ملی برش باره. امام فرمود لا یترک یعنی استطیبه. بله مرسل از روایت مرحوم صاحب جواهر خود ایشون به این دو روایت استظهار میکنه، ولی فرمود هر دو از نظر سند ضعیف، هم دومی که مرسل است عرض کنم که، و هم اولی که عبید ابن زراره، اونم باز از نظر سند اعتباری نداره. علاوه بر این که سند هر دو ضعیفه، در جواب فرم فرمود بلکان فیهما معن من اون، در هر دوی من ای هست که نمیشه بهش استظهار کرد. منش چیه؟ منش همین دو مبناست. گفتیم یکی باید استفاده کنیم از این که فرمود اختار شرک، این مبنی بر این باشد که بعد البلوغ. از کجا میکنید؟ این قیدو از کجا بهش میزنید؟ که اختار شرک در اولی یا اختار نصرانیگه در دومی یعنی بعد البلوغ. گفت فسبی یختار و شرک، شما میگید یعنی بعد البلوغ. از کجا؟ هیچ قرینه ندارد که ما این قید رو بهش بزنیم. این یک. بعد گفتید مبنی بر این است، استظهار به این روایت مبنی بر این است که بگیم قوله علیه السلام لا یترک یعنی استطیبه. این هم از کجا میگی؟ امام فرمود رهاش نمیکن، نمیذارن بره، یا میگیرن میکشندش اگر مرتد فطری باشد. از لا یترک ما چه جور استظهار کنیم؟ یعنی استطیبه. فرمود لا یترک، رهاش نمیکن، نمیذارن بره، ازش استفاده نمیشد استطیبه. شاید مراد هم باشد که حکم مرتد فطری برش بار میکن. پس فیهما صاحب جواهر علاوه بر ضعف سند هر دو، فیهما معن من اون، هر دو درش من هست که استظهار بکنی. چون استظهار مبنی بر دو مطلب بود هیچ قرینه ای ندارد. یکی این که باید بگیم بعد البلوغ اختاره، نیست تو روایت. یکی هم قوله لا یترک یعنی استطیب. از کجا؟ بله خیلی خوب، یه قرینه یخت مراد از لا یترک همین باشد که میکشنش، نمیذارن برد، اما حالا چی کارش میکنن؟ استطیب. فرمود لا یترک. خب به چه قرینه میگید لا یترک یعنی استطیبه؟ خب نفرمود یستتا، جاشو بفرمود یستتا. خب نفرمود یستطاب، اینم نفرمود لا یترک رو شما حمل میکنید بر یستطاب. خب اگر امام میخواست فرمود یستطاب چرا؟ بله خب بالاخره حالا اون توضیحی بود که ما گفتیم برای این که بچسبونیم که این یستطاب، ولی قرینه نیست. حرف صاحب جواهر همین. عرض کنم که خب پس بنابرای بله یوزر و علال اسلام، یعنی وادارش میکنن به اینکه مسلمان بشه. حالا اینم دنبال روایت هست که یوزرب اینجا به چه معنایی داره. نه در استتابه یوزرب هست، نه در یقتل یوزرب هست. بله حالا عرض کردم اینم در زیر روایت هست که خیلی روشن نیست. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر بعد از این که این روایات رو هم میگه ضعیفه، بالاخره میگن حکم مرتد ملی اینجا بار میکنیم. از این روایات هم خم استثار کنیم، روایات خیلی قرینیت ندارند. پس بگیم در اینجا ما شک پیدا میکنیم که آیا این بچه که تا قبل از بلوغ محکوم به اسلام یترتب علی احکام الاسلام، به مجرد بلوغ مرتد شد، کفر اختیار کرد، من المحتمل مرتد فطری باشد. مرحوم شهید می‌فرمود فرمود مرتد ملی است، چون انعقد نطفش در حال اسلام ابوی، پس مرتد فطری است. یحتمل بگیم مرتد ملی است که نوع فقها ها گفتن مرتد ملی است. از نظر استدلال موندیم که بگیم مرتد فطری است اشکال شد، که نوعا میگن مرتد فطری اونجایی است که از اسلام حقیقی برگرده، نه از اسلام حکمی، و این از اسلام حکمی برگشته، پس مرتد فطری نیست. من المحتمل بگیم مرتد ملی است، این اشکالات را دارد. توجه فرمودیم، شک میکنیم، از این دو هم بیرون نیست. بالاخره مرتده، ارتده. در ارتدادم دو قسم بیشتر نداریم، یا مرتد ملی است یا فطری است. پس نمیدونیم آیا این شخص احکام مرتد فطری برش بار میشه کما قال شهید، یا احکام مرتد ملی برش بار میشه کما قال المشهور. اذا شککنا نرجع الی الاصل. مرحوم صاحب جواب فرمود اینجا اصل جاری میکنه. اصل چیه؟ اگر مرتد فطری باشد یجب قتله، واجب است رو بکش. اگر مرتد ملی است واجب نیست. پس شک داریم که آیا الان وجوب قتل برای این هست یا نیست؟ اصل عدم وجوب قتل است. پس با این اصل جا اجراء اصل عدم وجوب قتل میگیم پس احکام مرتد ملی برش بار میکنه. پس این یک که استظهار میکنیم احکام مرتد ملی را به استناد این اصل از عدم وجوب قتل است. این یک دلیل، یک استظهار. یکی هم این که بالاخره اگر او را بخوان بکشند حکم مرتد ملی فطری برش بار بشه، این در مورد شبهه شک داریم، و اون روایت ادرع الحدود به شبهات حل میکند مسئله. ادرع الحدود که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادرع الحدود به شبه، در جایی که شبه هست دفع کنید حد را، حد را اجرا نکنید. اینجا هم شبه هست، نمیدونیم واقعا مرتد فطری است یا نه، با شبهه‌ای که داریم نباید حد اجرا بکن. بنابراین پس با ادراء الحدود به شبهات وجوب قتل رو ازش بر می‌داریم، استتابه می‌کنیم، اگر توبه کرد رهاش می‌کنیم. این دو، پس یکی اصل عدم وجوب قتل، دوم ادراء الحدود به شبهات، سوم ول احتیاط فی الدم، قاعده احتیاط در دما که یک اصلی از اصول مسلم فقهی است، اقتضا میکند که ما اینجا نکشیم او را. احتیاط در دما میگه حکم مرتد فطری اینجا اجرا نکنیم. پس با این سه وجه عرض کنم که اصل عدم و یکی هم در اول حد به شبهه، یکی هم احتیاط در دم، میگیم یترتب علیه حکم مرتد ملی، همین که مشهور فقها میگن استطیبه. عرض کنم که مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه با اون دقت و احتیاطی هم که ایشون دارد، این همین حرف صاحب جواهر رو دارد. در مجمع الفائده که شرح بر قواعد علامه است، خود علامه وقتی مسئله رو مطرح میکنه اینجور دارد، میفرماد ولد المرتد به حکم المسلم، همون که گفتیم ولد المرتد، مرتد ملی بحثه، ولد المرتد به حکم المسلم، فان بلغ مسلما، به حق بلوغ رسید و مسلم بود، فهو و الا استطیب. علامه میگه اینجا استتابه میشه، فان تاب فهو و الا قتل. در ذیل این مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی، دلیل میاره بر این که چرا میگیم، عرض کنم که استطیبه، علامه میگه توبش میدیم، حکم مرتد ملی برش بار میکنیم نه حکم مرتد فطری. ایشون فرماد در ضمن صحبتاش، فحکمهو حکم المرتد الملی للفطری، این بچه‌ای که رسید به حد بلوغ و اختیار کرد کفر را، این حکمهو حکم المرتد الملی للفطری. چرا؟ به چه دلیل؟ میگیم حکم مرتد ملی لل احتیاط فی الدماء، بازشون تمسک میکنه به احتیاط در دماء، ول اصل همون که صاحب جواهرم فهم تمسک به اصل، این اصل عدم قتل. یه روایت، یه استدلال دیگه همیشون اضافه دارد، و عموم بعض الاخبار داله علل استتابه مطلقا. قبلا خوندیم یه دست روایاتی که به نحو مطلق در مرتد فرمود استطیبه، ما اونجا با قرینه روایات دیگر گفتیم حملش میکنیم به مرتد ملی، ولو به نحو مطلق میگه هر مرتدی را استتابه کنیم، اونجا ما با قرائن روایات دیگر قیدش زدیم که ازاکان مرتد ملی استطیبه. ایشون به همون مطلقات میگه، در مطلقات هم میگه مرتد رو استتابه کنید، اینم مرتد، مرتد استتابه میشه. پس اضافه ای که مرحوم محقق اینجا استدلال میکند، عموم و بعض الاخبار الداله علل استتابه مطلقا، اون روایاتی که به نحو مطلق میگه مرتد رو استتابه میکنیم، این هم مرتد است، روایت میگه استتابه، اونی خارج میشد که مرتد فطری باشد. مرتد فطری از این عموم میره بیرون، اونی که قطعا مرتد ملیست میمونه، اونم که شک داریم مرتد ملیست یا مرتد فطریست، عموم میگه استتیبه. پس ایشون به عموم اون روایات هم استناد میکنن. علا ای حاله نوع فقها در اینجا فتواشون این است که در این فرزند که مرتد شد به مجرد بلوغ، حکم مرتد ملی بار میشه. حرف مرحوم شهید رو نپذیرفتن، گرچه گفتیم رو مبنای خود این بزرگان مرتد ملی هم اشکال دارد، چون مرتد ملی خودشون گفتن اون است که انعقدت نطفش، در حالی که پدر و مادرش هر دو کافرند. و اینجا اونجور نیست، شبهی که داریم همینه. اون قاعده کلی که برای مرتد ملی گفتیم تطبیق نداره اینجا، ولی نوع فقها ها گفتن احکام مرتد ملی چون از مرتد بیرون نیست، حکم مرتد فطری نمیتونیم برش بار کنیم، چاره ای نیست، بگیم احکام مرتد ملی بر او بار میشه. چی میگه؟ بله، حالا منم از همونجا نقل میکنم، اما این عبارت یادم نیست، من این یه همچه استصحاب ما نمیخوایم. بله بله، وقت فطریه. و بعد از نه اون وقت شرطش باز این است که بعد از بلوغم اختیار کند اسلام را، اسلام را اختیار کند. و فرض ما در اون نیست. بله اگر اونجور باشد مرتد فطری است، اما اگر فرض ما این است که حالا اگر مرتد در فطری، حالا ما در اون بحث نداریم، ما بحثمون است که در اینجا احکام مرتد ملی علی حالن بر این بار میشه. بچش هم همینیسی گفتیم. عرض کنم که خب این مسئله تمام، مسئله پنج، اذا تکرر الارتداد. بعض از آقایون هیچ سوال میکردن که اگر ارتداد تکرار پیدا کند حکمش چیست. حالا این مسئله میاد از که دیگه وقتمون تمام فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.